آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدایی که زیباست و دوستدار هر آنچه زیبایی، خانم ها، آقایان، مردم عزیز تاجیکستان، سلام. شامگاه شما بخیر. من زهرا محمدی با افتخار در این نوبت کاری به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه و همقدم شما هستیم. سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى سر رضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
اوقات شامگاهیتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز شنبه است، 14 روز از خرداد ماه 1401 هجری خورشیدی برابر با 4 ذی‌القعده 1443 هجری قمری و 4 ایون 2022 میلادی. امروز سال روز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه است. این روز رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم و اما آنچه که در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از صحبت‌های من همراه خواهیم شد با همکارانم در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون تکرار گفتار عدبستان رو خواهید شنید. سپس جوانهای عزیزمون میتونن برنامه خودشون نعمت جوانی رو بشنوند. خدمت شما عرض میکنم فردا در تقویم سال روز قیام 15 خرداد هست. این روز رو هم گرامی میداریم و پس از شنیدن گفتار نعمت جوانی ویژه برنامه به همین مناسبت تقدیم شما عزیزان خواهد شد و در انتها جاذبه های ایران زمین رو خواهید شنید. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبری معظم انقلاب اسلامی در 33مین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دشمنان نخواهند توانست. رهبری معظم انقلاب اسلامی در 33مین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دشمنان نخواهند توانست ملت ایران را مقابل نظام اسلامی قرار دهند. سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در 3مین نشست مسئولان ائتلاف آب و اقلیم. و تیراندازی جدید میان مرزبانان تاجیکستان و قرقیزستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رهبری معظم انقلاب اسلامی در 33مین سالگرد ارتحال امام خمینی رضوان الله تعالی علیه گفتند در جمهوری اسلامی عاملی مردم عاملی بسیار مهم است و دشمنان نخواهند توانست ملت را در مقابل نظام اسلامی قرار دهند. حضرت آیت الله خامنه ای صبح روز شنبه در اجتماع پرشور مردم در مرقد مطهر رهبری کبیر انقلاب که بعد از 2 سال به صورت حضوری برگزار شد، با تاکید بر اینکه امروز گرایش مردم و دین و انقلاب یقیناً بیش از ابتدای انقلاب است، بنامه‌های برجسته از حضور شکوهمند مردم در تجلید از مقاومت و روحانیت اشاره کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش‌های دشمنان و محاسبه اشتباهی آنها برای ضعیف کردن ایران فرمودند:
من درباره همین مسئله طمع‌های دشمنان، نقشه‌های دشمنان، توطئه‌های دشمنان، خواب‌های آشفته ی دشمنان برای ملت ایران می‌بینن، یه نکته مهمی رو عرض بکنم که به نظر من مهمه. دو جزء داره این نکته. یکی این است که امروز مهمترین امید دشمنان برای ضربه زدن به کشور، امید بستن به اعتراضات مردمی است. میخوان، توجه کنید، میخوان امیدشون به اینه که بلکه بتوانند با کار روانی، با فعالیت‌های اینترنتی و فضای مجازی و انواع و اقسام حیله‌ها، با پول، با مزدورپروری مردم را در مقابل نظام اسلامی و جمهوری اسلامی قرار بدن. این یکی، این جزء اول از این مطلب، از این نکته. جزء دوم هم اینه که این محاسبه دشمن در این مسئله هم مثل بسیاری از محاسبات دشمن غلطه. همانطور که در اول انقلاب وعده می دادن که جمهوری اسلامی 6 ماه بیشتر عمر نخواهد کرد و سقوط خواهد کرد، 6 ماه بعد این 6 ماه که میگذشت، 6 ماه تمدیدش میکردن و 6 ماه دیگه، از این 6 ماه بیش از 80 تا 6 ماه گذشته. جمهوری اسلامی که اون روز یه نهال باریک بود، یه درخت تناور و ریشه‌داری شده، روز به روز قوی‌تر و مقتدرتر هم شده. محاسبشون اونجا غلط بود، اینجا هم غلطه. این محاسبه هم مثل همون محاسبات، مثل محاسبشون در قضیه جنگ تحمیلی، به صدام کمک کردن به خیال اینکه در ظرف چند روز جمهوری اسلامی رو ساقط کنه، کودتاگران رو کمک کردن به امید اینکه بتوانن یه غلطی بکنن. همه اینا محاسباتی بود که آمریکایی‌ها و غربی‌ها کردن و همه غلط بود. امروز هم این محاسبه غلط است که خیال کنن میتوانن ملت ایران رو در مقابل نظام اسلامی قرار بدن، میتوانن در مقابل جمهوری اسلامی عاملی رو قرار بدهند که میدانند جمهوری اسلامی به اون عامل خیلی اهمیت میده و اون عامل مردم است. این اشتباه رو، توجه کنید، توجه کنید، این اشتباه رو آمریکایی‌ها چرا می‌کنن؟ چون مشاورینی دارن که اون مشاورین ایرانیان خائنی هستند که به اونها مشورت میدن.
ایشان گفتن تشییع میلیونی پیکر شهید سلیمانی و بزرگداشت آن مرد انقلابی مبارز و مجاهد و تشییع جنازه و ابراز احساسات مردم و درگذشت مراجع و فقهای عالی قدر همچون آیت الله صافی گلبایگانی و آیت الله بهشت با گرامی داشت هیچ شخصیت سیاسی و هنری دیگر در کشور قابل مقایسه نیست و نشان دهنده اعتقاد مردم به روحانیت، دین، جهاد و مقاومت است. 33مین سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی پس از 2 سال وقفه به واسطه فراگیری ویروس کرونا امسال با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد. زیارت کنندگان و شرکت کنندگان در مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با سردادن شعاری خونه که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست، ارادت خود را به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب نشان دادند. روز شنبه 14 خرداد ماه سال 1401 هجری شمسی، 4 ذی‌قعده سال 1443 هجری قمری برابر با 4 ایونی سال 2020 میلادی، سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران است. پس از پایان سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم 33مین سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه، زائران ودای جانانه همراه با شعارهای انقلابی داشتند. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نمونه عالم عامل، وقت شناس، مدیریت، شجاعت، خوشرفتاری، مردمداری، پارسایی و ساده‌زیستی و 33 سال پیش به علت عارضه قلبی در سن 87 سالگی چشم از جهان فرو بست. آیین تشییع پیکر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با حضور بیش از 10 میلیون نفر نزدیک به یک ششم جمعیت آن زمان ایران به عنوان بزرگترین تشییع جنازه تاریخ در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسید. رئیس جمهوری تاجیکستان در سومین اجلاس مسئولان ائتلاف آب و اقلیم در دوشنبه سخنرانی کرد. امام علی رحمان تاکید کرد که برگزاری این نشست در آستانه کنفرانس بین المللی نقش آب در رشد پایدار برای سالهای 2018-2020 بسیار مهم می باشد. زیرا تحلیل ها نشان می دهد که با وجود تلاش های فراوان در دستیابی به هدف توسعه پایدار به ویژه در بخش آب بسیار عقب مانده ایم. به همین دلیل است که در اولین نشست مسئولان در مارس سال گذشته پیشنهاد شد که سال 2025 به عنوان سال بین المللی حفاظت از یخچال های طبیعی نامگذاری شود. به گفته امام علی رحمان اعلان روز جهانی یخچال ها از صندوق بین المللی حفاظت از یخچال های طبیعی، ایجاد شبکه جهانی اطلاعات یک پارچه و سازوکار بین المللی از نتایج قابل توجه این ابتکارات خواهد بود. به گفته وی ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون با ظرفیت تولید 3600 مگاوات در تاجیکستان در حال انجام است که دارای منابع فراوان انرژی آبی است. این نیروگاه در کنار تولید برق سبز و مخروم به صرفه و مدیریت پایدار منابع آب، کاهش خطر سیل، خشکسالی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای یاری خواهد رساند. تأکید کرد که به گفته کارشناسان اگر 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شده در راهون توسط نیروگاه‌های زغال سنگ تولید شود، انتشار دی اکسید کربن در جو به بیش از 13.5 میلیون تن خواهد رسید. در مرز تاجیکستان و قرقیزستان تیراندازی جدید رخ داده که مسئولان دو کشور در این زمینه هنوز اظهار نظر نکردند. در منطقه آفتابرو در 10 کیلومتری منطقه وارخ ناحیه اسفره ولایت سوری تاجیکستان بین مردمان تاجیکستان و قرقیزستان درگیری مسلحانه رخ داده است. خبرگزاری آسیاپولیس با اسناد و منابع خود نوشته است که این درگیری پس از آن آغاز شد که مردمان قرقیزستانی وارد قلمرو تاجیکستان شدند. با گفته این منبع مردمان قرقیزستانی به هشدار طرف تاجیکستان جهت خروج از منطقه بی‌اعتنایی کردند که در نهایت درگیری رفسی سبب استفاده از اسلحه شده است. هنوز خدمات مردمانی تاجیکستان در مورد این درگیری و همچنین کشته و زخمی شدن نظامیان هیچ اطلاعی منتشر نکرده است. این در حالی است که خدمات مطبوعاتی کمیته دولت امنیتی ملی قرقیزستان با انتشار بیانیه طرف تاجیکستان در وقوع این درگیری مقصر دانسته است. قرقیزستان مدعی شدند که یگان مرز قرقیزستان در جریان گشت منطقه بلاکباشی ولایت بادکن مردمانی تاجیک را شناسایی کرده که از خط مرزی مشروط عبور کرده و وارد خاک قرقیزستان شدند و با نادیده گرفتن درخواست قانونی برای خروج از قلمرو قرقیزستان به سمت مردمان قرقیزستانی تیراندازی کردند. طرف قرقیزی مدعی شده است که در پی این درگیری ها طرف تاجیک همچنین از خمپاره استفاده کرده و در حال انتقال تجهیزات سنگین به مرز مشترک می باشد. به گفته منابع غیر رسمی دو کشور در این درگیری دو مردمان قرقیز و یک مردمان تاجیک زخمی شدند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. حکومت روسیه سازشنامه پرداخت حقوق بازنشستگی به تاجیک ها را تصویب کرد. حکومت روسیه توافقنامه همکاری این کشور با تاجیکستان در زمینه پرداخت حقوق بازنشستگی کارگران مهاجر و شهروندان دو کشور را تصویب کرد. بر اساس این سند که در حکومت روسیه به تصویب رسید، مسکو از این پس به کارگران مهاجر تاجیکستان حتی بعد از بازگشت آنها به کشورشان حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد کرد. قراردادی مربوطه بین تاجیکستان و روسیه در سپتامبر 2021 امضا شد و در بهار سال جاری به تصویب پارلمان‌های دو کشور رسید. از سوی دیگر دلمراد دولت‌زاده، رئیس سازمان بیمه اجتماعی بازنشستگی تاجیکستان، در توضیح این توافق گفت که بر اساس این سند روسیه به همه کارگران مهاجر تاجیکستانی که به صورت رسمی در قلمرو آن کشور فعالیت کرده و مالیات و حقوق به صندوق بازنشستگی پرداخت کردن پس از بازگشت به وطنشان نیز حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد کرد. حتی زمانی که یک شهروند تاجیکستان در روسیه کار میکند و سپس به تاجیکستان بازنشسته میشود، سالهای فعالیت وی در روسیه نیز در هنگام بازنشستگی در نظر گرفته خواهد شد. عکاس ایرانی موفق به کسب نشان طلای جشنواره نوروز تاجیکستان شده است. روابط عمومی اداره کلی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان ایران اعلام کرد که منان خراسانی عکاس علی استان گلستان واقع در شمال ایران نشان طلای جشنواره نوروز تاجیکستان را کسب کرد. بنابراین گزارش، مدال طلای پیاسای در مسابقات بین المللی عکاسی نوروز تاجیکستان و دریافت این تقدیر ویژه هیئت داوران به منان خراسان رسید. همچنین 5 عکس دیگر این عکاس گلستانی در این رویداد بین المللی نیز پذیرش شده است. ولایت خوست در شرق افغانستان روزنه جدید را برای توسعه همکاری ایران و افغانستان در زمینه‌های مختلف باز کرده است. در این زمینه گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما را از کابل می‌شنوید.
استان خوست شرقی‌ترین استان افغانستان. شهر خوست، مرکز استان خوست، از آبادترین شهرها در شرق افغانستان است. بخشی از صادرات و واردات افغانستان به پاکستان از این استان مرزی صورت می‌گیرد. در راستای توسعه همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه، برای نخستین بار مسئولان سفارت کشورمان با سفر به خوست با مسئولان فرهنگی و اقتصادی این استان و والی خوست در زمینه‌های مختلف گفتگو کردند. سید حسن مرتضوی، معاون سفیر ایران در افغانستان:
آمادگی خودمون رو برای مشارکت در پروژه‌های زیر ساختی استان و همکاری‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف اعلام کردیم که تجار ایرانی حاضرن بیان اینجا کمک بکنن در شرایط وضعیت اقتصادی اینجا به مردم.
مولوی محمد نبی عمری، والی خوست، نیز در دیدار با مسئولان سفارت کشورمان گفت ایران همیشه در کنار مردم افغانستان بوده است و مسئولان افغانستان خواهان روابط خوب با ایران هستند.
همراه تمام جهان حسن تعامل، حسن تعلق میخواهیم، خصوصا همراه همسایه ملکا که است، یکی از جمهوری اسلامی ایران است که همراه ایران هم امارت اسلامی افغانستان تعلقات خود میخواهد، خوب میخواهد، در این شک نیست.
عضو دفتر سیاسی طالبان همچنین گفت آمریکا میخواهد توسط داعش بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کند که مردم افغانستان در این باره هوشیار است. هیئت جمهوری اسلامی ایران در سفر خود به استان خوست برای بررسی زمینه‌های همکاری بین ایران و این منطقه از افغانستان از بخش‌های مختلف شهر خوست بازدید کردند.
شهر خوست از آبادترین شهرها در شرق افغانستان است. مردم افغانستان از ولایت‌های مختلف برای تفریح به این شهر می‌آیند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، خوست، افغانستان.
وزیر کارهای خارجه روسیه مخالفت شدید این کشور را با قطعنامه پیشنهادی علیه ایران در شورای مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد. سرگی لاولوف، وزیر کارهای خارجه روسیه، در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان، همتای ایرانی خود مخالفت شدید روسیه را با قطعنامه پیشنهادی علیه ایران در شورای مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد و افزود حل و فصل مسائل موجود در برنامه همکاری ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی باید با شیوه های فنی انجام شود. حسین امیر عبداللهیان، وزیر کار خارجه ایران، نیز در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد پیشنویس این قطعنامه موجب ایجاد خلل در روند مذاکرات خواهد شد و پیامدهای هر گونه تصمیم گیری مانند در نشست هفته آینده آژانس بین المللی انرژی اتمی بر عهده طرف های خواهد بود که در روند دیپلماسی کارشکنی میکنند. موردهای زیادی از ویروس جدید آبل میمون در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، انگلیس، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، بلژیک و آلمان شناسایی شده است. شرح بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از پاریس فرانسه.
موارد زیادی از ابتلا به ویروس جدید آبله میمون در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، بلژیک و آلمان شناسایی شده. گسترش و فراگیری ویروس آبله میمون در کنار کرونا که هنوز در اروپا فروکش نکرده، مقامات بهداشت و درمان این قاره را در وضعیت هشدار قرار داده است.
امروز در وضعیتی هستیم که این ویروس شناسایی و تحت کنترله. البته نظارت ها و کنترل ها ادامه داره.
بر اساس گزارش کارشناسان مربوطه، میمون، کانگورو و موش ناقل این بیماری به انسان هستند و مراحل انتقال از انسان به دیگران نیز صورت می گیرند. به طور کلی تب و لرز، خستگی، سردرد و دردهای عضلانی از علائم ابتلا به ویروس آبله میمون است. این ویروس همچنین قادر است تا به دستگاه گوارشی، چشم‌ها و سیستم عصبی بدن آسیب وارد نماید.
برای روشن شدن حقیقت ویروس آبله میمون باید صبر کنیم. البته نباید بگذاریم به مانند کرونا به سلامت و جسم و روح مردم آسیب برساند.
به گفته سازمان بهداشت جهانی این بیماری هنوز نمیتواند به عنوان همه‌گیری اعلام شود، اما قادر است تا در طی روزهای آینده با سرعت بیشتری گسترش یابد. تاکنون 33 مورد ابتلا به ویروس آبله میمون در فرانسه شناسایی شده و تعداد زیادی از موارد مشکوک در آزمایشگاه‌ها در حال بررسی است. کودکان و زنان آبستن بیشتر در معرض خطر ابتلا به این ویروس قرار دارند.
در حال حاضر نگرانی حادی وجود ندارد. ما در مقابل یک پدیده نوظهور قرار گرفته ایم که باید خیلی محتاط بود.
بر اساس گزارش منابع بهداشت بین المللی، آبله میمون یا مانکی پوکس برای اولین بار در سال 1958 در یکی از کشورهای افریقایی شناسایی شده بود. در حال حاضر اروپا با بیش از 500 مورد ابتلا به این ویروس کانون فراگیری در جهان محسوب می شود. نکته قابل تأمل این که تنها 10% مبتلایان به آبله میمون در اروپا منشأ افریقایی دارد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به شان خبر ورزش توجه فرمایید. در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی جام تورلیخانوی قزاقستان در وزن 72 کیلوگرم که با حضور 7 کشتینگر در دو گروه 3 و 4 نفره به صورت دوره برگزار شد، محمد رضا گیرایی کشتیگیر ایران در وزن 72 کیلوگرم به مدال طلا دست یافت. گیرایی در دور اول با نتیجه 4-3 و ضربه فنی آزاد صادقوف از قزاقستان را مغلوب کرد. وی در دور بعدی با توجه به عدم حضور شهروز آچیلاو از تاجیکستان و پیروزی رسید. فرنگکار ایرانی در وزن در دور سوم از نماینده قزاقستان با نتیجه 7-3 مغلوب شد و به عنوان دو نفر دوم این وزن و مرحله نیمه نهایی راه یافت. محمد رضا گیرایی در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 9-0 نماینده ازبکستان را مغلوب کرد و به دیدن پایان راه یافت. و با توجه به حاضر نشدن میرجان از قزاقستان در این دیدار به عنوان قهرمان به مدال طلا دست یافت. پس از استعفای فرهاد مجیدی سرمربی تیم ملی استقلال تهران از سکوی هدایت این تیم، این روزها مسئولان این تیم به دنبال جایگزینی وی هستند. در جدیدترین تکاپو برای یافتن جایگزین مجیدی، با وجود آن که برخی از رسانه ها عنوان کردند که قرار است اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال برای مذاکره به امارات سفر کنند، اما پیگیری ها و شنیده ها حکایت از آن دارد که پیشنهاد باشگاه استقلال به اندره اسرامارچینی سرمربی سابق استقلال این است که اگر شکایتش را از باشگاه از دادگاه عالی ورزش پس بگیرد، آن وقت مدیران استقلال با این مربی ایتالیایی سر میز مذاکره خواهند نشست، که با این لحظه وکیل اسکرماچی پاسخ روشنی به مدیران باشگاه استقلال نداده است. پیگیری ها از باشگاه استقلال حکایت از آن دارد مصطفی آجرلی مدیر عامل این باشگاه تمایل دارد سرمربی فصل آینده آبی ها یک مربی ایرانی باشد، اما اگر روند مذاکره با مربی ایتالیایی مثبت باشد، آن وقت گزینه اول و آخر مربی سابق و ایتالیایی آبی ها پوشان از که هواداران این باشگاه خاطرات خوبی از وی در ذهن دارند. ظاهرا استراماچونی از طریق وکیلش به مدیران استقلال پیغام داد شرط حضورش در تیم تضمین مالی و پرداخت $2 میلیون است، که $1,400,000 را قبل از نشستن روی نیمکت آبی پوشان برای یک فصل را همان ابتدا دریافت میکند. شاد و پیروز باشه.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، اما بخش سیاسی برنامه این ساعت همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه دارد. اکنون شنونده تفسیر سیاسی این ساعت باشید که در آن موضوع سفر نخست وزیر جدید پاکستان به ترکیه بررسی شده است. ترکیه دومین مقصد سفر منطقه‌ای شهباز شریف پس از سفر ماه گذشته وی به عربستان سعودی است. شهباز شریف در تاریخ 11 اپریل سال 2022 با رأی پارلمان پاکستان به عنوان 23مین نخست وزیر این کشور به جای عمران خان انتخاب شد. نخست وزیر پاکستان در سفر دو روزه به ترکیه با رئیس جمهوری و مقامات بلندپایه این کشور دیدار و درباره تحولات منطقه‌ای بین‌المللی و روابط دوجانبه گفتگو و بحث و تبادل نظر کرد. وزیران کار خارجه، بازرگانی و تندرستی پاکستان شهباز شریف را در این سفر دو روزه همراهی کردند. سفر شهباز شریف به ترکیه در شرایطی که پاکستان با مشکلاتی گوناگون از جمله در بخش‌های اقتصادی روبروست میتواند فرصتی برای زمینه‌سازی در جهت سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی و خصوصی ترکیه در پاکستان شود. ترکیه که در صدد توسعه نفوذ سیاسی و اقتصادی در منطقه است، پاکستان را فرصتی برای گسترش بازارهای صادراتی و همچنین نزدیکی و حضور تاثیرگذار آینده در افغانستان می‌دارد. حجم مبادلات تجاری ترکیه و پاکستان در چند سال گذشته همواره بین 600 تا 800 میلیون دلار اعلام شده است و برای نخستین بار در سال 2020 میلادی به رقم 1 میلیارد دلار است که با توجه به جمعیت 220 میلیون نفری پاکستان و ظرفیت های بازار بزرگ این کشور رقم قابل توجه به حساب نمی آید. پاکستان در ماه اخیر بیش از پیش گرفتار مشکلات اقتصادی شده است که تورم و افزایش قیمت ها به خصوص در بخش مواد غذایی برای شهباز شریف و حزب حاکم مسلم لیگ شاخه نواز چالش برانگیز می باشد. دولت پاکستان تلاش دارد برای سامان بخشیدن به افزای آشفته اقتصادی، علاوه بر تلاش برای جلب سرمایه گذاری خارجی با هدفهای بلند مدت، از یاری های مالی دیگر فرها در این خصوص نیز بهره‌مند شود که سفری چند پیش شهباز شریف به عربستان سعودی با چنین رویکرد انجام شد. اگرچه باید توجه داشت که روابط دیرینه عربستان با خاندان شریف در پاکستان این امیدواری را برای دولت این کشور به وجود آورده است که بتوانند مقامات ریاض را در جهت رساندن یاری های مالی به حل مشکلات اقتصادی پاکستان از طریق سرمایه گذاری ترغیب کند. همچنین این نکته مهم است که انتخاب ترکیه به عنوان دومین مقصد سفر خارجی شهباز شریف نخست وزیر جدید پاکستان بیانگری هدف‌های سیاسی امنیتی هم هست که ریشه در روابط و برنامه‌های دو جانبه دو کشور دارد. ترکیه در سال‌های اخیر چندین بار میزبان نشست‌های سه جانبه با حضور مقامات سابق افغانستان و پاکستان برای انجام گفتگوهای صلح و کاهش اختلافات در مناسبت‌های این دو کشور همسایه بود. در شرایط فعلی نیست که بی‌ثباتی و ناامنی در افغانستان با حاکمیت طالبان در این کشور همچنان ادامه دارد، پاکستان و ترکیه با دور تازه از مهاجرت های غیر قانونی افغان ها به این دو کشور روبرو شدند که آنان را به همکاری های بیشتر و نزدیکتر برای مقابله سیل مهاجران غیر قانونی افغانی وادار میکند. تمایل مقامات ترکیه برای اجرای نقش فعالتر در مسائل افغانستان و همچنین روابط فعلی پاکستان با دولت طالبان موجب شده تا مقامات آنکارا مشورت های خود با دولت اسلام آباد را برای مشارکت در تحولات افغانستان افزایش دهند. اعلام آمادگی ترکیه برای میزبانی نشستی شخصیت‌های سابق افغانستان با دولت طالبان نیز در همین راستا قابل ارزیابی میباشد. به نظر میرسد سفر شهباز شریف نخست وزیر جدید پاکستان به ترکیه علاوه بر اهمیت اقتصادی برگرفته از برنامه دو کشور برای هماهنگسازی سیاست‌های خود نسبت به افغانستان میباشد. شنوندگان عزیز و گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی در 33مین سالگرد ارتحال امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دشمنان نخواهند توانست ملت ایران را مقابل نظام اسلامی قرار دهند. سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در سومین نشست مسئولان ائتلاف بین المللی آب و اقلیم در دوشنبه و تیراندازی جدید بین مرزبانان تاجیکستان و قرغیزستان در مرز مشترک این دو کشور. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و مهربان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند منان نگهدار همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه از شما دعوت میکنم اقتصاد تاجیکستان رو بشنوید. اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان و بررسی چنین موضوعها خواهم پرداخت. تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، تاکید رئیسان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان بر ضرورت گسترش رابطه اقتصادی و تجاری دو کشور و نرخ ارز در تاجیکستان. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و وزیر مالی تاجیکستان در تهران اخیراً سند همکاری مشترک امضا کردند. نهادهای ناظر بر بازار سرمایه دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان در این تفاهم نامه مشخص شدند. این تفاهم نامه با حضور رئیسان جمهوری دو کشور با امضای مجیدی عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان رسید. تفاهم نامه همکاری میان سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت مالی تاجیکستان با هدف گسترش و توسعه همکاری های بین دو بازار سرمایه کشورهای طرفین و در راستای تعامل و تبادل اطلاعات در زمینه توسعه بازارهای اوراق بهادار و فعالیت های بورسی امضا گردید. در سال 2021 شرکت بورس اوراق بهادار تهران تفاهمنامه دیگری را با بورس اوراق بهادار آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان امضا کرده بود که برای گسترش سطح همکاری ها نیازمند امضای توافقنامه رسمی بین نهادهای ناظر خود بودند که این اتفاق اخیراً در تهران در پی سفری رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و هیئت همراه به جمهوری اسلامی ایران انجام شد. نشست نوبتی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه برگزار شد. این نشست به ریاست مشترک قاهر رسولزاده و عبدالله عارفوف نخست وزیران دو کشور در دوشنبه برگزار گردید. در این نشست با نتیجه گیری از اجرای مصوبه های هشتمین نشست کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری تاجیکستان و ازبکستان در بخش های اقتصاد و تجارت، صنایع، سرمایه گذاری، فعالیت بانکی، راه و نقلیات، آب و انرژی، کشاورزی، گمرک، معارف و علم، فرهنگ، تندرستی و داروسازی، سیاحی و گردشگری، مهاجرت و حفظ محیط زیست درباره راه‌های گسترش بیشتر این همکاری‌ها بحث و تبادل نظر شد. گفته می‌شود که در سال 2021 میزان معاملات تجاری بین تاجیکستان و ازبکستان 447 میلیون 800 هزار دلار اعلام شد که در مقایسه با سال 2020 افزایش نزدیک به 35% را نشان می‌دهد. سعدی کریمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان و الشاد فیض رحمانوف وزیر کشاورزی جمهوری خودمختار باشقردستان روسیه در دوشنبه راه های گسترش همکاری های دو جانبه را بررسی کردند. وزیر کشاورزی تاجیکستان در این دیدار بر ضرورت گسترش همکاری ها میان منطقه های مختلف روسیه از جمله جمهوری باشقردستان و تاجیکستان تاکید کرد و به این نکته اشاره کرد که در تاجیکستان اکنون فصل برداشت محصولات کشاورزی از جمله میوه فرا رسیده است و دوشنبه علاقمند به صادرات محصولات کشاورزی خود به جمهوری باشقردستان میباشد. وزیر کشاورزی جمهوری باشقردستان با آشنایی با فعالیت بسیاری از شرکت های کشاورزی تاجیکستان به خصوص باغداران علاقمندی خود را برای انتقال میوه و سبزیجات تاجیکستان بیان کرد و همچنین تاکید کرد که در حال حاضر جمهوری باشقردستان به تاجیکستان روغن آفتاب پرست، شکر، آرد و محصولات قنادی صادر میکند و تلاش زیادی دارد که در فصل برداشت محصولات کشاورزی راه های آسان انتقال این محصولات به باشقردستان را فراهم سازد. معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با هیئت تجاری کره جنوبی که با هدف آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری وارد این کشور شده بود دیدار گفتگو کرد. شریف شیرعلیزاده در دیدار با هیئت تجاری کره جنوبی در دوشنبه گفت که تاجیکستان برای سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های اقتصادی و تجاری سبوکی‌ها و امتیازات زیاد مد نظر دارد. در این دیدار در مورد گسترش همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان با توجه به جنبه گسترده امکانات همکاری دوشنبه و سئول، همچنین در خصوص مشارکت مستقیم بین بخش‌های خصوصی دو کشور با منظور جذب سرمایه‌گذاری، تأسیس کارخانه‌های مشترک در مناطق اقتصادی تاجیکستان و اعطای تسهیلات سبوکی به سرمایه‌گذاران کره‌ای بحث و تبادل نظر شد. معاون مدیر آژانس دولتی صادرات تاجیکستان گفت نبود سامانه اینترنتی از مانع‌های مهم صادرات محصولات کشاورزی این کشور به خارج میباشد. بهادر رحیم‌زاده گفت تعداد زیادی از شرکت‌های تاجیکستان که به فراوری و صادرات محصولات کشاورزی مشغول هستند سامانه اینترنتی ندارند تا برای مشتریان خارجی محصولات خود را تبلیغ و معرفی کنند و افزود از این رو مشتریان نمی‌توانند درباره نوع و کیفیت محصولات کشاورزی تاجیکستان اطلاع یابند. معاون مدیر آژانس دولتی صادرات تاجیکستان اظهار کرد که حتی در شبکه‌های اجتماعی نیز برای تبلیغ معرفی محصولات کشاورزی تاجیکستان برنامه وجود ندارد. به گفته وی نبود سامانه های اینترنتی و اطلاع رسانی درست از وضع محصولات کشاورزی تاجیکستان مانع جدی در راه افزایش صادرات این محصولات به خارج از جمله اتحادیه اروپا می شود. تاجیکا و شهروندان کشورهای قزاقستان و اوکراین در 10 سال اخیر با ورود به روسیه افزایش جمعیت این کشور را تامین کردند. گفته می شود که در 10 سال اخیر از حساب ورود اتباع تاجیکستان، قزاقستان و اوکراین تعداد جمعیت روسیه 2,400,000 نفر افزایش یافته است. سازمان دولتی آمار روسیه تاجیکا را در ردیف نخست وارد شدگان به این کشور قرار داده است که در سالهای اخیر مهاجرت خانوادگی آنها برای اقامت دائم و فعالیت در روسیه افزایش یافته است. وزارت داخلی روسیه از پذیرش تابعیت این کشور از سوی 33,000 تاجیکستانی در 3 ماه نخست سال جاری 2022 خبر داد که در مقایسه با دوره مانند سال 2021 افزایش بیش از 64% را نشان می‌دهد. در 3 ماه نخست سال 2021 نزدیک به 20,000 تاجیک تابعیت روسیه را پذیرفته بودند. این در حالی است که در سال 2021 بیش از 103,381 تاجیکستانی تابعیت روسیه را پذیرفته بودند که شخص رکوردی در سالهای اخیر به حساب میاد و پس از اوکراینی ها تاجیک ها در این رده بندی در مقام دومی قرار داشتند. از سوی دیگر 101,704 تاجیک در روسیه اقامت دارند که می توانند به نزدیکی تابعیت این کشور را دریافت کنند. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با موضوع تاکید رئیسان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان بر ضرورت گسترش رابطه اقتصادی و تجاری دو کشور ادامه می‌دهیم. در پی سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و هیئت همراه به جمهوری اسلامی ایران، همزمان با دیدار و گفتگوی مقامات دو کشور، 17 سند همکاری میان دوشنبه و تهران به امضا رسید. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری مشترک با رئیس جمهوری تاجیکستان گفت افزایش 4 برابری تبادل تجاری بیانگری تحول عظیم در رابط ایران و تاجیکستان است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری مشترک با امام علی رحمان همتای تاجیکستانی خیش گفت
ما با کشور تاجیکستان به دلایل مختلف که هم همسایگی هم روابط فرهنگی و دینی هم روابط همزبانی و هم فرهنگی و هم تمدنی ارتباطات خوبی رو داریم. در ابتدای کار دولت من به کشور تاجیکستان داشتم به دعوت آقای رحمان رئیس جمهور محترم هم برای شرکت در اجلاس شانگهای هم دیدار دو جانبه. سفر ما نقطه عطفی بود برای روابط بین دو کشور و روابط بین دو کشور متحول شد به نحوی که امروز ما شاهدیم که در روابط فقط تجاری بین دو کشور ما شاهد افزایش 4 برابر روابط تجاری هستیم و مبادلات تجاری بین دو کشور. در حوزه‌های دیگر هم گام‌های خوبی برداشته شد، به ویژه در اجرای تفاهم‌نامه‌هایی که بین دو کشور در دوشنبه امضا شد و امروز با سفر آقای رئیس جمهور و امضای تفاهم‌نامه‌های جدید بین دو کشور من تردید ندارم که گام بلندی در جهت روابط بین دو کشور برداشته خواهد شد و ما مصممیم در گفتگوهایی هم که بین دو کشور انجام شد این اراده و تصمیم بین دو کشور جدی است که روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری، روابط فرهنگی و روابط در حوزه‌های مختلف انرژی، گردشگری، معدن و در حوزه‌های علم و فناوری بین دو کشور به صورت جدی تداوم پیدا کنه به نحوی که هر دو کشور و هر دو دولت و ملت شاهد روابط بهتر از وضعیت کنونی بین دو کشور باشند.
رئیس جمهوری تاجیکستان است در این نشست خبری بر ضرورت تقویت و گسترش هرچی بیشتری همکاری های اقتصادی و تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان تاکید کرد و با برشمردن اهمیت راه اندازی کارخانه مشترک در مناطق آزاد اقتصادی و شهرک های صنعتی تاجیکستان با جذب سرمایه طرف ایرانی گفت
در دایره برنامه این سفر ما در فضای حسن تفاهم، اعتماد و احترام همدیگر گفت و شنیدهای مفید برگزار نموده، مسئله های مهمی مناسبت های همکاری جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران را بررسی نمودیم. بر این باوریم که بسته صنعت های نوی در حاشیه این سفر به امضا رسیده که ساحه‌های اقتصاد و تجارت، نقلیات، انرژیتیکا و دیگر ساحه‌های مورد منفعت‌های طرفین را فرا می‌گیرند، برای توسعه رابطه‌های دو کشور در عرصه‌های گوناگون خدمت خواهند کرد. از جمله مطابق با توافقات قبلی، برنامه درازمدت همکاری‌های اقتصادی و تجارتی تا سال 2030، همچنین صنعت‌های دخلدار جهت تأسیس دادن و فعالیت شورای مشترک صاحبکاران تاجیکستان و ایران و کمیته مشترک سرمایه‌گذاری امروز به امضا رسید. با منظور گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی از جمله تکمیل ساختار معاملات تجارتی دو جانب تلاش‌های بیشتر نیازهای صحابی ضرور دانسته شد. در ساحه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری بیشتر فعال گردیدن تماس و رابطه‌های بخش خصوصی و صاحبکاران دو کشور موافق مقصد دانسته می‌شود. جانب تاجیکستان برگزاری نمایشگاه‌های مال و مصلحت و همایش‌های دایره‌های صاحبکاری در قلمرو همدیگر را در راه دسترسی به این هدف مؤثر حساب. همزمان با این اعتراف گردید که راه اندازی همکاری‌های گسترده بین منطقه‌های آزاد اقتصادی و شرکای صنعتی دو کشور منافع هر دو جانب می باشد. نقش کمیسیه مشترک همکاری های تجارتی، اقتصادی، تکنیکی و فرهنگی در روند بررسی و تحکیم رابطه های اقتصادی و تجارتی مهم ارزیابی کرد. با مقصد توسعه همکاری های اقتصادی و تجارتی، افزایش تبادل مال و تماس های بشری، ضرورت رشد زیر ساختار و پیوستن شبکه‌های نقلیاتی دو کشور مورد تاکید قرار گرفت.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 13 سومانی و 1 یورو 14 سومانی و 20 درهم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکرم میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
خب عزیزان شنوندگان، چه شنیدید؟ اقتصاد تاجیکستان بود. در این لحظه تکرار گفتار ادبی ادبستان تقدیم شما بزرگواران میشه.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بندوی دوره مادر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا کاشغر و دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند قادر و توانا. سلام عزیزان دلاغاه و همراهان با صفای برنامه ادبستان، با نوبت دیگر از این سلسله در خدمت شما هستیم و به روال معمول پنج شنبه ها و شنبه ها به ادبستان از صدای خراسان خوش آمد. موضوع برنامه چون هفته گذشته سید علی همدانی، ادیب و عارف برجسته ایران زمین است. سید علی همدانی در زمان حیاتش بسیار مورد احترام بود و در قالب شهرهای ایران، ترکستان و هندوستان عموم طبقات مردم برایش تکریم ویژه‌ای قائل بودند. وی علاوه بر زهد و تقوا در علم و حکمت مقام رفیعی به دست آورد و جامع علوم عقلی و نقلی زمان خود بود و آثار زیادی نیز در این زمینه نوشته است. نفوذ معنوی او در میان اقشار مختلف مردم چنان موقعیتی برایش پدید آورد که بسیاری از حکام و امیران معاصر وی نهایت احترام را در حقش رعایت می کردند و تذکرات و نصایح وی را اجرا می نمودند و موقعی که در گذشت برای جلب نظر علاقمندان سید برای تعمیر، مرمت، تزیین و آراستن بارگاه وی در ختلان با یکدیگر به رقابت پرداختند. با ذکر این مطلب بخشی را پیرامون آرامگاه عارف در کولاب تقدیم سمعتان میکنیم.
ما در شهر باستانی کولاب قرار داریم. شهر باستانی کولاب قدم جای بزرگان است، از جمله قدم جای میر سعید علی همدانی. میر سعید علی همدانی سال 1314 به دنیا آمده، سال 1386 مس در همین جا به خاک سپرده شد.
یکی از شخصیت های شریف در تاریخ افکار جمعیتی مردم مشرق زمین مشمار میداد. اصلا زاده شهر همدان ایران است. بعد تحصیل در نزد استادان از سن 21 سالگی به سفر میبراید. سفرهای طولانی میرسد همدانی با قول معالیخان بیز از 20 سال با قول بیز از 30 سال دوام کرده است. در مدت سفرها تمام ممالک اسلامی آن دوره را که از یم سر می شود از حجاز شمال افریقا با قول خود بزرگوار روح بن مسعود را سه مرتبه در دارد است. این همین جاهایی که اصلا اسلامی شدند مسلمان شدند سه مرتبه در دارد است. در همین مدت هم با سفرش با کلاب افزوده است. در همین سه مرتبه با قول سه مرتبه با قول بعضی معارفان بیشتر با شهر کلاب اون وقت خطر می افتند آمده است. با یک از قدم جاهای مقدس حضرت علی همدانی شهر کلاب است. زادگاه مکانی که شخص تولد می شود دیه است، شهر است، آرامگاه این قبرستان، قبر یا مقبره اون کس. قدم جاه را در لغت ها و در من افاده های معنی چند معنی می داد در مکانی که اون شخص قدم یاد است، قدم گذاشته است. قدم جاه های بزرگوار در مشرق زمین از حبشستان سر کرده از افریقا تا خطلان ما زیاد از 20-30 شهر را نمبر میکنیم که قدم جای بزرگوار هم نیکی دو قدم جایش بسیار بزرگ است. دو قدم جایش خیطه کشمیر و خیطه خطلان.
طبق روایت های مردمی در اطراف مقبره میرسید علی همدانی چون این موضع ها همچون گورستان شهر بدن از عصرهای 11 و 13 تا نیمه اول عصرهای 20 همچون گورستان شهر مثلا تا حدود بازار امروزه کلاب دامن پهن کرده بود گورستان شهر. اینجا 7-12 عدد سغانه ها یافت شدند گرد به گرد مقبره و همین سغانه ها دو نوع سغانه بودند. اصلا چون این موضع ها خودشون زمین همچون گورستان شهر بود ولی سغانه ها دو وظیفه اجرا میکردند. یکی سغانه های اولادی بودند، اولادان میرسید علی همدانی سیدزاده هایی که می آمدن مثلا بیشترشون را در همین سغانه ها مدفون میکردن. دیگر نمودی سغانه ها بودن سغانه های غریبی، یعنی غریبانی که از شرق می آمدن چند مدت زندگی میکردن. حتی اینجا کلو با یک از بخاطر آرامگاه میرسید علی همدانی همچون مکان اقامت خود قرار میدادن و با گذشت وقت که از دنیا گذشته میگذشتن ایشون در همون سغانه های غریبی به خاک میسپریدن. و این سغانه که مثلا سالهای بعدین و از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان پابرجا شد، تعمیر و مرمت شد، وزارت با دستگیری های وزارت فرهنگ مثلا شکل خاصه خود را کسب کرد، تا امروز مثلا یکی از موضع های تاریخی همین نزد آرامگاه میرسید علی همدانی است.
2700 سالگی شهر کلاب ماست از همین خوندان سر می شود، یعنی در قدمجای میرسید علی همدانی 2700 سال قبل مدنیت شهرداری وجود داشت. از کشمیر تا به کلاب در قلمرو خاور قدیم و بیرون از آن میرسید علی همدانی 7 قدمجا دارد. هر آن جایی که قدمجای اوست آباد و زیباست و خصوصیت خاص قدمجاهای این بزرگوار در آن است که همه جا درخت چلان میسبزد. چلانزاران زیبا یکی از رمزهای اساسی قدمجاهای میرسید علی همدانی است.